نمیتونم بگم قابلیتون رو نداره، چون این فقط به درد آدم معلولی مثل خودم میخوره.
سلامت باشی، خدا شفا بده.
بابا این آقا چرا معلولن؟
پرواز جان من همین الان باهاشون آشنا شدم، نمیدونم چرا معلول شده.
خب ازش بپرسی.
اگه مزاحمتونم برم جای دیگه پارک کنم، من اومدم برای هواخوری.
نه آقا چه مزاحمتی، ما هم اومدیم اینجا یه کمی حال و هوامون عوض بشه. بفرمایید همینجا بشینید. بفرمایید.
شرمنده ام من، آخه نمیتونم از این ماشین پیاده شم.
چرا نمیتونی؟
آخه من معلول جسمی ام، با این نقص به دنیا اومدم.
اگه معلولین خب چطوری رانندگی میکنی؟
قصهش طولانیه.
ببخشید پسر من بیش از حد کنجکاوه و میخواد همچین.
آخه من نمیبینم، نابینام آقا.
متوجه شدم، من موقع تولد 30 ثانیه دیر نفس کشیدم، همین 30 ثانیه لعنتی باعث شد که فلج مغزی بشم.
عجب.
ولی خانوادم تا 1 سالگیم نفهمیدن پسرشون معلوله.
پس کی فهمیدن؟
وقتی دیدن تو 1 سالگی حتی نمیتونم سرم رو تکون بدم، فهمیدن اوضاعم غیر عادیه. من از 1 سالگی پام به فیزیوتراپی باز شده تا 13 سال برای انجام کوچکترین حرکتم تمرینای سختی نیاز داشتم. باورتون میشه تو 14 سالگی تونستم چند قدم راه برم؟ همین راه رفتن عادی که یه بچه 1 ساله میتونه انجامش بده، برای من 14 سال طول کشید.
خدا بده تمام بده جوان سخت کش. الان چند سالته؟
من الان 30 سالمه. اگه خیلی سمج و سخت کشم به خاطر اینی که سال باب به دنیا اومدم.
چه جالب، من هم سال باب دنیا اومدم. ولی چرا شما 30 سالتونه من نه؟
خب من مرداد 65 به دنیا اومدم.
اوه چه تصادفی.
آره تو هم مرداد به دنیا اومدی.
آره بکن مردادی باشی و سال ببرم به دنیا بیای.
احوان چه شود.
من که به خودم لقب ببر دادم، البته اسمم امیر رضاییه.
منم پرواز امانیم.
منم عرس پدر پروازم. از آشنایید خیلی خرسندم جوون سخت کوش آقای ببر. ببینم بهت بگم آقای ببر ناراحت نمیشید؟
نه اتفاقا خیلی هم لذتی برم.
حالا چرا این اسم رو خودت گذاشتی؟ نکنه آدم معروفی هستی و ما درست نمیشناسیم؟
اختیار دارین. معروفیت رسانه‌ای برای من معنایی نداره، ولی اونایی که تو کار اختراع و تولیدات هستن منو تا حدی میشناسن.
شما تو کار صنعت و تولیدین؟ منم کارگاه شیشه و بلور دارم.
بله من 7 سالم بود که یه روز از خواهرم پرسیدم مختره یعنی چی؟ خواهرم گفت مختره کسیه که وسیله رو بسازه که از قبل وجود نداشته باشه. اون موقع تو اون سن و سال برش مثال زدم، مثلا جاروبرقی که خودش آشغال رو جمع میکنه. بعد خواهرم حرفم رو تایید کرد. 2 سال پیش توی مقاله اینترنتی خوندم که همچین جاروبرقی تو آمریکا ساخته شده، چیزی که من تو 7 سالگی دنبالش بودم.
آفرین نابغه. پس مختره ای، درست میگم؟
از 7 سالگی از مخترها خوشم میومد و هنوزم شأن و شخصیت خاصی برشون قائلم. اول نوجوانی یه روز تصمیم گرفتم اول نیازهای خودم رو برطرف کنم. اون موقع ها غذا خوردم برای من معلول خیلی سخت بود، پس اول برای خودم یه قاشق الکترونیکی ساختم تا بتونم راحت تر غذا بخورم.
چه جالب. فکر کنم این قاشق الکترونیکی به کار منم بیاد.
ببینم امیر آقا، این اختراعات رو ثبت هم کردی؟ اونو به تولید رسوندی یا نه؟
اون زمان ثبتش نکردم، ولی همین اواخر هر 130 اختراعمو به نام خودم ثبت کردم.
چی؟ تو 130 تا اختراع داری و من ازت بیخبرم؟ تو کجا بودی جمون؟ چرا اینطور، چرا خاموش میری آخه؟
چون تا حالا سرمایه گذاری پیدا نشده رو اختراعاتم سرمایه گذاری کنه. البته دروغ نگم، وقتی قفل هوشمندو ساختم یه شرکت آلمانی خواست ازم طرحمو بخره و برای تولیدش با هم قرارداد ببنده.
خب چرا این کارو نکردی؟
چون دلم نمیخواد این اختراع به نام آلمانیا ثبت بشه. من دوست دارم هر چی میسازم همینجا و به نام ایران برند بشه.
این قفل هوشمندی که میگی چی کار میکنه؟
آها، قفلیه که همه رقمه راه دزدار رو سد میکنه.
بکنه چطوری؟
سیستمی که من طراحی کردم و میشه رو هر قفلی سوار کرد. اگه کلید مجاز وارد قفل بشه باز میشه، اما اگه کلید غیر مجاز وارد قفل بشه اون قفل دومی فعال میشه. بعد از سارق فیلم برداری میکنه، با 20 نفر تماس میگیره و این درخواست غیر مجاز رو مطرح میکنه. بعد فیلم ثبت شده رو برای صابخونه میفرسته. قفل دوم به هیچ وجه باز نمیشه، حتی صابخونه هم نمیتونه دیگه اونو باز کنه تا شرکت سازنده بیاد اون قفل رو بازش کنه.
بابا چه قفل جالبی ساختم.
حیف که تو رو دیر شناختم امیر خان. البته هنوزم دیر نشده. خب دیگه چی ها ساختی؟
از اختراعاتی که دارم فقط یکی خودم استفاده میکنم، اونم این ماشین موتور کوچیکه که هر روز سوارش میشم و این برای اون برده. از 130 اختراعی که دارم 30 تاش برای معلولینه. مثلا یک کفش هوشمند دارم برای نابیناها و ناشنواها که با ویبره اونا رو از خطر آگاه میکنه.
بابا این یکی هم به درد من میخوره.
آها، یه شمع هم اختراع کردم که به تقویت عضلات شکم بیمارای سیپی کمک میکنه تا بتونن از طریق اون بهتر صحبت کنن.
آقای رضایی، حالا که باهات آشنا شدم دیگه بی خیالت نمیشم. ببخشید میتونی الان با ما بیایی بریم کارگاه؟
چه کاری؟
میخوام روی اون قفل هوشمندت سرمایه گذاری کنم.
جدی میگی آقا؟
بله، به شرطی که تو هم به من و پسرم ببر واقعی بودن رو یاد بدی.
البته با کمال میل.
جونم
میشه به امیر آقا بگی که من تازه چشمامو از دست دادم، ولی میخوام فوتبالیست بشم. میخوام کمکم کنه مثل خودش قوی با اراده بشم و نذارم ناامیدی مانع رسیدنم به آرزوهام بشه.
همه اینا رو خودت بهش گفتی جان بابا.
پرواز
بله،
بذار یه قصه رو برات تعریف کنم. یه روز یه پادشاهی یه نفر رو زندونی میکنه. شب یهو از خواب میپره، میره زندونی رو از زندون آزاد میکنه. وقتی آزادش میکنه ازش میپرسه از من چیزی نمیخوای؟ زندونی جواب میده بیانصافیه که از تو چیزی بخوام. خدای من نصف شب تو رو برای آزادی من از خواب بیدار کرد.
آفرین امیر جان، آفرین، چه قصه پرمعنایی.
پرواز جان تو هم آرزو تو دنبال کن و مستقیم به خود خدا بس شد. مطمئن باش به همشون میرسی.
آمین. خب امیر خان کجا میتونیم این قفل هوشمندو ببینیم؟
آها، این کارت خدمت شما.
دست درنه.
آدرس کارگاه من و پدرمه. خب. من دارم میرم اونجا، شما هم هر موقع خواستین تشک بیارین در خدمتیم.
من همین الان میخوام اون قفل رو ببینم و برای سرمایه گذاری هم خیلی جدی.
چشم، همین الان هم میتونیم بریم اونجا، فقط شما ماشین دارین؟
بله، اون طرف پارک کردیم.
خیلی خوب، پس شما با ماشین خودتون بیاین، منم با وسیله خودم میام.
خیلی پرواز جان، خوشو امین جان، میتونم با ماشینم تو ماشینتم ببرم؟
ممنونم. نه شما بفرمایید، من یه کار کوچیکی اینجا دارم، بعدش میام خدمت.
آم باشه، هر طور راحتی پرواز جان. خوش
امیر آقا، من امروز ازت جسارت و سموجت رو یاد گرفتم، ممنونم.
خواهش میکنم. حالا ما با هم بیشتر آشنا میشیم.
بیا از این من
خدا
فعلا امیر جان تو کارگاه میبینمه.
چشم خدافظ.
چی شد آقای رضایی؟ اینا دارن کجا میرن؟
چی بهشون گفتی پسرم؟ دیگه نگران نباشین، اصلا حال پسرتون خوب میشه. بریم میریم که با هم همکار بشیم. بله.
خدایا هزار مرتبه شکر. خدایا شکر. ازتون ممنونم آقای رضایی نابغه.
ای بابا نگید دیگه.
نمایش ببر از مجموعه امید رو به اتفاق شنیدید. امیدوارم مورد پسند شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه. تا فردا، خدایا رو نگه دارید.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب. پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
به نام خدا، دکتر سید هادی حسینی سعادت هستم، متخصص بیماری های داخلی. یکی از مطالبی که اخیراً مطرح میشه بحث قرنطینه مطرح است. گاهن بیماران میگن مگر بیماری کرونا فقط تا ساعت 6 و 6 بعد از ظهر به بعد این بیماری نیست. به معنی پزشکی که دقیقاً از اولین روز آشنایی با کرونا این بیماری ناشناخته رو دیدم و هر روز یک نکته جدیدی از این بیماری یاد میگیرم و انواع اقسام بیماران رو دیدم و متاسفانه خیلی عزیزان دست در دست خودم فوت شدن، هر گونه ایجاد فاصله اجتماعی بین افراد حتی برای یک ساعت میتونه مؤثر باشه. شاید اگر دو هفته افراد از یک تایمی که اون تایم بسیار پر رفت آمدی هست از هم فاصله داشته باشن، بیماری فقط در کسانی که در حال ظهور هست فقط در همون افراد بماند و به دیگران انتقال نده و شاید زنجیره جلوگیری بشه. شاید با این برنامه‌ای که چیده بشه ساعت‌های خلوت بشه خیابون‌ها، به خصوص ساعت 9 شب به بعد. این ساعت 9 شب به بعد پیک ترافیک هست در شهرهای بزرگ، همان ساعت بدحال شدن بیماران هست و من بارها شده در ترافیک موندم، به سختی به محل کار رسیدم، به بیمار بدحال رسیدم، گاهن لازم بوده در چند بیمارستان در به سرعت حضور داشته باشم و ترافیک اون ساعت مانع این خدمت رسانی شده و آمبولانس هایی رو میبینم که در ترافیک های متعدد اتوبان های شهرهای بزرگ به خصوص تهران میبینم که معطل هستن و بیمار تنفسی که باید بلافاصله به دستگاه های ویژه برسه دچار خطر میشه و افرادی که دچار بیماری میشن در منزل و حالشون بد میشه خیلی دیر میرسن به مراکز درمان. و پس من معتقد هستم که این قرنطینه حتی یک ساعت به من یک پزشک که میبینم شرایط رو، حتی یک ساعت هم باشه، حتی نصف هم جمعیت بشه، جمعیت شلوغ بعد از ظهر، کمک های بسیار زیادی به کادر درمانی میکنه و بسیار مؤثر خواهد بود در جلوگیری از این بیماری. امیدوارم که روزهای قرنطینه رو سعی کنید برای خودتون روزهای شادی دیگه دارید. به عناوین مختلف، همه الحمدلله اهل شبکه‌های مجازی هستن، اینترنت هستن، برید سرچ کنید که چگونه میشه در این ایام در منزل شاد بود. کتاب مطالعه کنید، از رسانه‌های جمعی استفاده کنید و استفاده مفیدی از این لحظات در کنار خانواده داشته باشید. شاید دیگه هرگز همچین روزهایی پیش نیاد به خاطر مشغله های کاری و افراد نتونن این لحظات در کنار خانواده باشن. سعی کنید در منزل استراب نداشته باشید، به مسائل حاشیه‌ای تا حد ممکن فکر نکنید، بگذارید بیماری بر عهده پرسنل درمانی باشه، بگذارید پرسنل درمانی به راحتی و با آرامش این بیماری رو کنترل کنن. شما نگران نباشید، فقط استفاده کنید و مطمئن باشید با موندن شما در منزل وضعیت این بیماری بهتر خواهد شد.
162
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
من یه نونوا، نون پختن دیگه برام یه کار عادی نیست. احتیاطم بیشتر شده. پول نقد نمیگیرم و نمیدم. نونم با دستکش تحویل مشتری میدم. الان حس میکنم چقدر نون و نونوا این روزا با ارزش شده. الهی به برکت همین یه لقمه نون، سلامتی و زودتر به هممون برگرد.
شرایط حساسیه، مخصوصا تو کار ما که سرعت و دقت رو باید با هم پیش برد. اورژانس این روزا خیلی شلوغ شده. این شلوغی هم کادر اورژانس رو خسته، هم مردمو نگران کرده.
درسته که نون در آوردن تو این شرایط واسه من راننده تاکسی خیلی سخته، اما خب اول سلامتی بعد پول. خودم که بدون گارد محافظ و ماسک مسافر نمیزنم، مسافر بدون ماسک هم سوار نمیکنم، چون اینجوری هم خیال خودم راحته، هم مسافرایی که سوار ماشینم میشن.
من یه پلیسم. با اینکه این روزا خیلی تکرار میشه که به هر بهونه‌ای سوار ماشیناتون نشید و نیاید بیرون، اما بازم میبینم به رغم گوشزدها مردم رعایت نمیکنن و دلم میگیره که سلامتیشون رو فدای شادی لحظه‌ای میکنن.
تو این روزا قهرمان سلامت زندگی خودت باش.
این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
دو کلمه است.
یک خبر خوب برای شما دارم.
من امروز تصمیم گرفتم دو تا فیلم قدیمی معرفی بکنم.
تو آپارات بود.
به هر حال فیلم من بوده دیگه.
چه کارهایی الان تو این تنگنای معیشت هنرمندان تئاتر میشود کرد؟
مرکز بین‌المللی دراماتراپی ایران.
من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش‌ها و مهارت‌های زندگی.
سلام سم، من دکتر مارشا فیلدسون هستم از رادیو سرسری.
من سهیل مقیمی هستم با ریتم استودیو هک.
من شیما شیرازی با وبگردین.
من با آقای آقا قندینه کار دارم.
اول کلمه اول
بذار ببینیم چی میگه. اول
کلمه اولو میخواد. اتاق هدفون میذاری؟
یه جایی که گوش میده. رادیو
استودیو
8 شروع شد.
رادیویی ترین مجله دنیا رو از رادیو نمایش بشنوید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بودند، همه حرفها ترانه. جعبه موسیقی. این برنامه موسیقی فیلم. موسیقی فیلم آنا کارنینا. نویسنده متن سبا رادمان. گوینده مریم نشیبا. تهیه کننده انسیگی سمیعپور. داستان عشق، داستانی فانتزی و رومانتیک که در گستره زمان ابدی است. عشق انسانی درمانده در جستجوی زندگی فریبنگیز، زندگی با نوت‌های عاشقانه در بستری به نام مرگ و انسانی درمانده به نام آنا کارنینا. آنا کارنینا فیلمی عاشقانه به کارگردانی جو رایت، محصول سال 2012 بریتانیا است. فیلمی با 4 نامزدی اسکار، 6 نامزدی آکادمی بریتانیا و 6 نامزدی جوایز ستلایت. این فیلم توسط تام استاپارت با الهام از رمان آنا کارنینا اثر لئو تولستوی اقتباس شده است. موسیقی آنی توسط داریو ماریانلی، نوازنده ایتالیایی پیانو و آهنگساز نامدار موسیقی فیلم که جوایز متعددی را به دست آورده و برای آهنگسازی آنا کارنینا نامزد جایزه اسکار شده است. Thank you. داستان فیلم از آنجا آغاز می شود که در سال 1874 امپراتوری روسیه پرنسس دالی همسرش پرنس استیو را به دلیل خیانت از خانه بیرون می کند. خواهر استیو آنا کارنینای جوان و زیبا یکی از افراد مقتدر شهر است که با همسر سال خوردهش کنت الکسی کارنین و پسرش در سن پترزبورگ زندگی می کند. او به مسکو می رود تا دالی را متقاعد کند که استیو را ببخشد. ارکستر با ریتم ملایم، با نوت‌های کوتاه ارکسترال و نوت‌های بلند سازهای زهی در زیر صدا فضای کلاسیک فیلم را به نمایش می گذارند. فضای زیبا که خواهری برای نجات زندگی برادرش قدم جلو گذاشته و سعی بر ترمیم زخم‌های عمیق همسر برادرش می‌کند. در راه مسکو در قطار آنا کارنینا با مادر الکسی ورونسکی آشنا شده و سپس در ایستگاه قطار برای نخستین بار کنت ورونسکی جوان و جذاب را می‌بیند. آنا می‌بیند که هنگامی که یکی از کارگران راه آهن در یک حادثه در ایستگاه کشته می‌شود، ورونسکی مبلغ زیادی به خانواده کارگر کمک کرده و تلاش میکند تا کمی از مشکلات این خانواده را کم کند. در مهمانی آن شب آنا تمام مدت مهمانی در کنار ورونسکی قرار گرفته و با او وقت میگذراند. زمان می گذرد و با برگشت آنا به سن پترزبورگ، الکسی ورونسکی از طریق یکی از دوستانش که در واقع دختر عموی آناست با او ارتباط برقرار می کند. رفتار آن دو در مهمانی ها توجه همه را به خود جلب می کند. کارنین همسر آنا به او پیشنهاد می کند که به خانه برود، ولی آنا تصمیم می گیرد که بماند. ارکستر والس می نوازد تا تصویری از مهمانی های کلاسیک مردان جذاب و زنان زیبا با لباس های فاخر را در ذهن مخاطب متبلور کند. با اوج گرفتن احساسات آنا، موسیقی نیز اوج گرفته و با ریتمی آشفته تغییر دنیای آنا از جهان محتاطانه و منظم به دنیای پر آشوب، بی نظم و پر التهاب را به تصویر می کشد. موزیک بومی روسیه این التهاب را بیش از پیش برای مخاطب متبلور می کند.